همیشگی بود.
دمای خونه ما معمولاً 18 تا 21.
هشتگ هر خانه یک اتاق گرم.
18-21.
همین الان که نشستید یه نگاه به اتاقا بندازید و یه کمکی هم بکنید. چه کمکی؟ این که اتاقهایی رو که نمیخواید استفاده بکنید رو درش رو ببندید، وسیله گازسوزی بخاری شوفاژ داره ببندید یا خاموشش بکنید. این یعنی 20-30% صرفه جویی.
گاز را درست مصرف کنیم. 18-21 درجه سانتیگراد دمای مطلوب زندگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مطرمش بفرمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، علوی هستم و برنامه نیم نگاه پیگیر مسائل روز حوزه سلامت هست. اما فرارسیدن ماه مبارک رمضان لزوم تشدید نظارت‌های بهداشتی چه بر سلامت مواد غذایی و چه سلامت محیط. آنچه که در این برنامه می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم نظارت‌های بهداشتی و سلامت در ماه مبارک رمضان.
در ماه مبارک رمضان، تغذیه و سلامت مردم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در این ماه، به دلیل تغییر الگوی مصرف غذا و افزایش تقاضا برای مواد غذایی خاص، مانند خرما، شیرینی، زلبیا و بامیه، دستگاه‌های نظارتی بهداشتی اقدامات گسترده‌ای را برای حفظ سلامت عمومی انجام می‌دهند. یکی از اصلی ترین محورهای نظارت، کنترل بهداشتی واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی است. کارشناسان بهداشت محیط با بازدید از نانوایی‌ها، قنادی‌ها، لبنیات فروشی‌ها و رستوران‌ها ضمن بررسی شرایط بهداشتی به ارزیابی کیفیت مواد اولیه و نحوه نگهداری آنها می‌پردازند. استفاده از مواد اولیه غیر مجاز، روغن‌های ناسالم و افزودنی‌های خطرناک از مواردی است که به طور جدی پیگیری و در صورت تخلف واحد مربوطه تعطیل یا جریمه می‌شود. همچنین با توجه به افزایش عرضه مواد غذایی فصلی، طرح‌های ویژه‌ای برای پایش زنجیره تأمین، کنترل دمای نگهداری محصولات و بررسی تاریخ مصرف مواد غذایی اجرا می‌شود. در کنار این نظارت‌ها، آموزش عمومی نقش قابل توجهی دارد. کارشناسان با برگزاری جلسات و انتشار دستورالعمل‌های بهداشتی، مردم را تشویق می‌کنند که در ماه رمضان از غذاهای سبک، تازه و کمچرب استفاده کرده و از خرید مواد غذایی از مراکز غیر مجاز خودداری کنند. مجموع این اقدامات تضمینی برای رعایت سلامت روزه‌داران و حفظ بهداشت عمومی جامعه است.
و بریم سراغ اولین گفتگوی این برنامه با آقای دکتر مسعود محمدیان. ایشون مدیر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور هستند. آقای دکتر محمدیان سلام به شما.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. ما میدونیم که به طور سالانه و به طور مداوم سازمان دامپزشکی کشور وظایف خاص نظارتی خودش رو انجام میده.
بله.
زمانهایی هست که لزوم تشدید این نظارت هاست به بله. دلیل مراسم خاصی که برگزار میشه، حال هوای خاصی بله. که ما شاهدش هستیم، به خصوص ماه مبارک رمضان، با توجه به مناسک، مراسم و البته هر آنچه که مسائل مربوط به سلامت مواد غذایی هست، میخوایم ببینیم اون حوزه نظارتی که سازمان دامپزشکی کشور اعمال نظارت میکنه چه مواردی هست؟
وظیفه سازمان دامپزشکی در حوزه نظارت‌های بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی از مراکز تولیدی تا آخرین مراکز عرضه در جهت صیانت از بهداشت سفره مردم و ارتقای بهداشت عمومی بر کسی پوشیده نیست و همکاران ما در ستاد سازمان و دامپزشکی استان‌ها و شهرستان‌ها مکلفن که در حوزه نظارت بهداشتی هم مکلفن هم جوابگوی مردم عزیز هستند. نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی تعطیل بردار نیست و در تمام طول سال ادامه داره، ولی در ایامی مانند ماه مبارک رمضان و ایام تعطیلات نوروز که میزان عرضه و جابجایی این فرآورده‌های خام دامی زیاد میشه، متناسب با این افزایش عرضه و جابجایی نظارت‌های دامپزشکی هم زیاد میشه تحت عنوان تشدید نظارت‌های بهداشتی. و امسال هم مثل سال گذشته سازمان دامپزشکی کشور در کل استان‌ها و شهرستان‌ها با 612 اکیپ ثابت و 871 اکیپ سیار که 1019 دامپزشک و 1598 بازرس بهداشتی گوش در کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی، میادین عرضه فرآورده‌های خام دامی و مراکز عرضه و همچنین در زنجیره حمل و نقل نظارت جدی بر این فرآورده ها دارن.
بله. آقای دکتر، اصولاً سازمان دامپزشکی نظارتش بر مواد غذایی، بهش مواد غذایی بحث صرفاً فرآورده های خام دام و طیوره.
دامپزشکی در یکی بحث پیشگیری از بیماری های دامی، بیماری مشترک انسان دام، نظارت بهداشتی بر واردات و صادرات دام و فرآورده های خام دامیه و همچنین تأمین دارو و واکسن‌های حوزه دامپزشکی. ولی در طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی بیشتر فرآورده‌های خام دامی از کشتارگاه‌ها تا مراکز عرضه و بسته‌بندی و حمل و نقل هم نظارت میشه.
بله. این پایش‌هایی هم که در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حالا محلات، مراکز عرضه گوشت به شکل سنتی تو همون مغازه‌های کوچک، قصابی‌ها،
بله.
اونجا هم نظارت و پایش در سطح شهر دارین؟
بله، همکاران ما در تمام مراکزی که فرآورده های خام دامی عرضه میشن نظارت دارن، پایش انجام میشه و لازم باشه نمره‌داری میشه. و اینو عرض کنم که در حوزه نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی که ضمانت صیانت سفره مردمه، ما با هیچ کس تعارف نداریم، با هر گونه تخلفی برخورد قانونی انجام میشه. یه موضوع هم که خیلی مهمه، خود مردم هستن که میتونن هر جا مراجعه کردن از صرف هم فرآورده های خام دامی رو از مراکز مجاز بخرن. فرآورده ها باید لیبل داشته باشه و برچسب نظارت دامپزشکی داشته باشه. هر جا مشاهده کردن که تخلفیه، یا به صورت حضوری یا با شماره 1512 تماس بگیرن که بتونن مواردشون رو اعلام کنن.
بله. عمده مشکلات که در سال گذشته باش مواجه بودین آقای دکتر چه مواردیه؟
یا ممکنه زنجیره صدر رعایت نشده باشه، فرآوردی که سالم تهیه شده تو مرکز عرضه حمل و نقل بالاخره آسیب بهداشت دیده باشه، یا کشتار غیر مجاز در خارج از کشتارگاه. هر کشتار دامی توی رو در خارج از کشتارگاه غیر بهداشتی و از نظر سازمان دامپزشکی مورد قبول نیست.
اینو به دلیل این میگید که اونجا ناظر دارید، درست آقای دکتر؟
آره، ناظر نداریم و این سلامت دام و مراحل ذبح مورد تایید نیست و به مراجع قضایی و قانونی معرفی میشه.
بله، ضمن اینکه حتی برای محیط هم از نظر بهداشتی ممکنه ایجاد اشکال بکنه.
مشکلات زیست محیطی هم داره که میتونه بالاخره باعث آسیب بشه.
حالا دکتر، ما به طور سنتی واقعیتش هنوز اونقدر فراگیر ممکنه رعایت نشه. ما افزایش ظرفیت نظارتی سازمان دامپزشکی رو داریم، واقعا تلاش‌های خوبی که سازمان دامپزشکی کشور داره، چه برای نظارت بر کشتارگاه‌ها، چه بحث کنترل بیماری‌های دامی و طیور و حالا حتی آبزیان و وظایف نظارتی خیلی گسترده شده، اما هنوز ما این جور رفتارهای سنتی رو میبینیم. چه قربانی کردنی که در معابر و سطح شهر باشه، روستاها باشه، چه به حال تهیه برای یک جمعی مواد غذایی، پهن کردن سفره‌های افطار، اینا به حال مناسک و مراسمی هست که انجام میشه. گاهی ممکنه خریدها حالا به حال اصولی نباشه، مشکلاتی از این دست که شما بهش اشاره کردید پیش بیاد. توصیه‌های شما چی هست؟ به خصوص این که اگر ما قراره که سفره افطاری پهن بکنیم، جمعی رو بخوایم براشون نظری داشته باشیم، ادا بکنیم، بالاخره بحث پخش مواد غذایی به شکل جمعی هست. درسته که حالا این فصل سال خیلی هم گرما نداریم، اما در هر صورت موقع ممکنه که دردسر دردسر جمعی بشه.
از نظر قانون سازمان دامپزشکی هر گونه کشتار دام در خارج از کشتارگاه ممنوعه و جرم تلقی میشه، به جز در عید قربان و اعیاد مذهبی. ما هم توصیه ها را کردیم و داره تمهیدات انجام میشه که اگر هر فردی بنا به بالاخره عرفی میخواد قربونی کنه، میتونه ببره کشتارگاه یا مراکزی که در شهرها شهرداری تعبیه کرده به عنوان قربانگاه که ناظر بهداشتی و شریداره دامو کشتار کنه. و هر جا همکاران ما ملاحظه کردن که دامی در خارج از کشتارگاه کشتار شد، به مراجع قضایی و قانونی معرفی میکنن. ولی اینم نیاز به کمک و خود حمایت مردم داره که اگر گربونی هم هست بنابرای عرفی که هست، حتما ببرن تو کشتارگاه این گربونی بشه و گوشت بعد از نظارت عرضه بشه یا در مراجعی که مصرف بشه. یا شما فرمودی که میخوان یه جمعی دام بخرن، میتونن برن کشتارگاه کشتار بشه و گوشتش بعد از نظارت توزیع بشه.
بله آدی، تو این اماکنی که شهرداری تعبیه میکنه در نظر میگیره صرفا برای اعیاد خاص و مراسم خاصی، یا اینکه این مدر همه یه سال؟
مثلا شهرداری تهران یک مراکز قربانگاه های ثابت داره در طول ساله، ولی در ایام عید قربان سیارن که مخصوص عید قربان هستن. و انشالله توصیه میشه که در سایر شهرها هم اینا انجام بشه و یا در کشتارگاه یا در قربانگاه هایی که تحت نظارت بهداشتی و شرعی انجام بشه.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمدیان. اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم به گفتگوی با شما مدیر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور. با ایشون داریم درباره نکته های سلامت و نظارت بهداشتی مواد غذایی صحبت میکنیم، آنچه که در حوزه نظارتی سازمان دامپزشکی کشور هست، در برنامه نیم نگاه.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
ادامه که گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر مسعود محمدیان، مدیر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر محمدیان، خرید از فروشگاه‌های زنجیری یک مزیتی که داره مشخصه که مبدأ اون محصول خام دامی کجا هست. معمولا اینا بسته‌بندی توسط شرکت‌های توزیعی هست، شرکت‌هایی که حالا کارشون قطعه‌بندیه به هر ترتیبی، حالا ممکنه خودشون هم پرورش دهنده باشن و فارم و مزرعه داشته باشن. اما بفرمایید که اگر مواردی پیش بیاد و مردم ببینن فساد مواد غذایی، گوشت، مرغ، میتونن از طریق سازمان دامپزشکی پیگیر باشن که واقعا واحد متخلف یا واحدی که خب اون دقت لازم رو نداشته پیگیری بشه، شکایت و معرفی بشه؟
حتما. من عرض کردم ما طول سال بدون تعطیلی نظارت های بهداشتی داریم و هر شهروند عزیز در کل ایران اگر نظارت یا بالاخره به یک مشکل بهداشتی مراجعه کرد، میتونه یا حضوری یا تلفنی به نزدیکترین شبکه دامپزشکی اطلاع بده. شماره تلفن 1512 هم تو کل کشور برای رسیدگی به شکایات مردم راه اندازی شده. همکاران ما سریع مراجعه می کنن و اگر تخلف بهداشتی یا عدم انطباق داشت حتما برخورد میشه، محمول با حکم مراجعه قضایی توقیف میشه و مراحل قانونش رو طی میکنه. یه موضوع هم هست که قانون برنامه هفتم توسعه مکلف کرده عرضه تمام فرآورده های خام دام باید به صورت بسته‌بندی باشه و همچنین امکان ردیابی و رهگیری باشه.
یعنی ما در آینده دیگه نمیتونیم این فروشگاه محلی رو داشته باشیم که مثلا
فروشگاه محلی هم برای عرضش و شرایط خاصی رو دیدیم که اگر یه قصابی هم محصولی رو عرضه کرد حتما باید قابل ردیابی باشه این بله. کجا کشتار شده،
یعنی لاشه ای که به هر حال اونجا داره در یخچال نگهداری میکنه باید مشخصات داشته باشه.
الان لیبل داره ولی در آینده حتما لفافی هم خواهد داشت که دقیقا مشخص بشه. الان هر لاشه ای که تو قصابی عرضه میشه لیبل داره که نشون بده کدوم کشتارگاه بله. مال کدوم دام نر و ماده است. ولی یک کمی ردیابی شما اصولتر خواهیم کرد. سامانه ردیابی فرآورده های خام دامی هم داریم از سال بعد راه اندازی میکنیم در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه.
ممنونم آقای دکتر محمدیان، فرصتون در اختیار ما قرار دادید. مدیر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر خیلی ممنون.
ممنون، خدا نگهدارتون.
خدا.
و در ادامه یه برنامه یه نیم نگاه گفتگوی دیگری رو تقدیمتون میکنیم با آقای دکتر فربد عبادی آذر. ایشون معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. سلام به شما آقای دکتر عبادی آذر.
سلام عرض شد بر شنوندگان عزیز و همکاران محترمتونم. عرض سلام و عرض ادب دارم. ماه رمضان هم بر شما مبارک باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، همراهی شما رو داریم. صحبت از ماه مبارک رمضان شد، به هر حال مراسم و مناسک و ایامی هست که لزوم تشدید نظارت بهداشتی مطرح میشه. حالا ما هم نوروز رو در پیش داریم، هم ماه مبارک رمضان خودش تمهیداتی میخواد برای برگزاری مراسم، سفره افطاری که پهن میشه و البته مردم روزه‌دار که نیاز هست مسائل سلامت و بهداشت رعایت بیشتری بشه و البته نظارت بیشتری. برای ما بفرمایید که اون چه که در حیطه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی و بخش بهداشتی است، معاونت بهداشتی که ما میدونیم فرایندهای مختلفی پایش میشه، اما به طور خاص در مورد بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایی چه مواردی هست که تحت نظارت دانشگاه ها انجام میشه؟
همانطوری که اطلاع دارید یک سری مواردی هستش که در حوزه بهداشته، یک سری هم در حوزه معاونت محترم غذا داروه. اون بحثایی که در ارتباط با حوزه معاونت بهداشته اکثریتش در ارتباط با بهداشت محیطمونه، مخصوصا مواد غذایی که در حال عرضه هستش در ماه رمضان. اطلاع داریم به خاطر فرهنگ جامعهمون یه سری موادهای غذایی هستش که مختص سفره ماه رمضانه، مثل حلیم، انبای آش‌ها و یا انبای شیرینیجات، و اینها بعضی از مغازه‌دارها و یا رستوران‌ها اینها را فقط در ماه رمضان تولید می‌کنن و به عرضه مردم می‌رسونن. به خاطر این کارشناسان حوزه معاونت بهداشت در این مواقع فعالیتشون چندین برابر میشه برای کنترل و خدای نکرده مواد آلوده‌ای برای مردم عرضه نشه. مخصوصا حتی شیفتا و نظارت‌های بعد از ظهر، یعنی ساعت 3-4 به بعد ما، نسبت به روزهای قبل فعالتر میشه.
بله.
و نمونه برداری میشه یه سریایی هستش که در محیط افطارها داده میشه اگر خدای نکرده مشکلی داشته باشن، یه سری هستش که نمونه برداری میشه تو آزمایشگاه هامون سریعا ظرف 24 ساعت تست میشه و آزمایش ها انجام میشه و بازخورم داده میشه به سیستم در راستای اصلاح این مواد ها. و اگر خدای نکرده مشکلی پیدا شد قطعاً اخطار و یا پلومب و یا مراحل‌های مختلفی داره که این انجام میشه. اینه که کل کارشناسان همشون حالت آماده باش بگم خدمتتون و یا وظایفشون چند برابر شده صرف برای حفظ سلامتی مردم.
بله.
به غیر از اینا مخصوصا گنادی هامون، شیرنی پز هامون، مخصوصا در ارتباط با ذروه بامیه و حتی بعضی از مغازه هستن که خودشون در محل تولید نمی کنند، از یه جای دیگه تولید می کنند ولی میارن تو مغازه هاشون می فروشند. همه اینا تحت کنترل در حوزه انجام میشه که خدای نکرده به خدشه به سلامتی مردم وارد نشه.
همینطور آیتور شما فرمودید برخی از مراکز هستن به شکل حرفه‌ای کارشون همینه، فر رستورانی داره، اغذیه فروشی داره، قنادی داره و به طور مستمر داره این کار رو انجام میده، کاملا آشنایی داره، میدونه که نیرویی که براش داره خدمت میکنه باید کارت بهداشت داشته باشه، معاینه دوره‌ای داره، بازرسی انجام میشه از اون محل، اصلا اون محل شناخته شده است، مجوز داره هم برای صنف هم برای دانشگاه علوم پزشکی. ولی مراکزی هستن چون مصرف میره بالا و اقلام غذایی هستش که بالاخره سنتی در سفره افطار مردم هست، مصارفش میره بالا و اینه که یه عده‌ای وارد این فعالیت میشن به طور موقت چون فصل اون وقت میشه فصلی که این مواد غذایی پرفروشتره، جای اینها مشخص نیست، مکان پخت و پزشون مشخص نیست، مواد اولیه‌ای که استفاده میکنن و مصرف میکنن نامشخصه. حالا ما معمولا سعی میکنیم آگاهی رسانی در این باره بکنیم که واقعا این از مراکزی مردم تهیه بکنن که کارشون همینه.
بله.
و یاد گرفتن، آموزش دارن میبینن و کاملا واقفن که اگر تخلفی بکنن چه اتفاقی میفته. حالا یه موقع توی یه کارگاهی زیرزمینی ما خیلی وقتا میبینیم پشت صندوق ماشین یه گروهی مثلا میبینی آش میفروشه، نمیدونم موقت صندوق ماشین رو زده بالا، یه جاهایی داره بسوندی مواد غذایی توزیع میکنه. اینا واقعا جا و مکانش مشخص نیست و بهداشتش واقعا زیر سواله. اینا رو چطور میتونید پیگیری کنید؟
ببینید ما از همون جایی که این موارد اتفاق میفته قطعا نمونه برداری میشه، به غیر از نمونه برداری محل پختش و محل تولیدش قطعا ارزیابی میشه. یعنی اگر به طور کارشناسان ما بیفته امکان نداره محل تولید رو ردیابی نکنند و وقتی محل تولید ردیابی شد طبق ضوابط با اینا برخورد میشه. اگر خدای نکرده مشکلی شد بر پروانه تولید نداشته باشه قطعا برخورد میشه، کارت سلامت نداشته باشه قطعا برخورد میشه. اینا طبق ضوابط خود مورد عملکرد معاونت بهداشت انجام میشه. یه نکته هم اضافه کنم خدمت هموطنان عزیز، ببینید هموطنان هم عین کارشناسان ما، مامورین ما، بازرسین ما باشند، معمولا برای خرید محلهایی را ترجیح بدند که پروانهشون رو دیواره، کارت سلامتیشون رو دیواره، چون این ضوابطمونه. در هر رستورانی رفتن کلیه کارشناسانش، قارسون، کارگراشون باید کارت سلامت داشته باشن روی دیوار، پروانه مجوز عرضه مواد غذایی رو داشته باشن. به اینا لطفا دقت بفرمایید.
بله. آدیتور حالا خیلی وقت باب شده، محصولات غذایی هست ترکیبی آماده داره در برخی از فروشگاه‌ها به شکل محلی یا حتی فروشگاه زنجیره‌ای اینا عرضه میشه، انواع سالاد، نمیدونم انواع مواد پختنی، مواد خام، نه محصول خام دامی ولی غذای آماده پخت، اینا معمولا ارزش بیشتر میشه در ماه مبارک. بفرمایید که اینا اصلا به این شکل اجازه فعالیت هست یا خیر؟ آیا این فروشگاه های زنجیره ای مغازه های محلی پایش میشن؟
ببینید اینا لطفا موقع خرید به روی مارک و یا هولوگرام اونا دقت بفرمایند، تاریخ تولید، تاریخ مصرف، شماره پروانه ساخت. اگر مشکوکیتی در دیدن قطعا به سامانهای ما اطلاع رسانی بفرمایند، ما 100% مداخله میکنیم. ولی در فروشگاه های زنجیره ما موردی ندیدیم که خلاف ضوابط بهداشتی مواد بیارزه کنه.
بله. به شکل فله اجازه فروش هست در فروشگاه ها؟ خیلی وقتا بسته‌بندی نیست اینا، میبینین که توی یخچالی چند تا ظرف گذاشتن، انواع سالادی میفروشن، نمیدونم آش میفروشن.
نه. ببینید تو اونها به صورت فله‌ای نداریم ما.
یعنی اجازه عرضه به شکل فله‌ای نیست؟
فله‌ای سالاد فله‌ای ما نداریم، مگر اینکه روش باندروم شده باشه، تاریخ تولید، تاریخ مصرف مجوز سال.
بله. خب آیدتو اگر نکته دیگری هست خودتون توصیه های رو دارید.
من برای هموطنان عزیز این نکته را من میگم، حواستشون باشه که خودشون کارشناس سلامتی خودشون باشند. درسته ما همیشه در خدمت هموطنان هستیم، ولی خودشونم یک کارشناس ما باشند، با ما همکاری کنند، مواردی دیدن به ما اطلاع رسانی کنند و دقت بفرمایند برای سلامتیشون.
ممنونم. جناب دکتر عبادی آذر معاون بهداشت دانشگاه پزشکی تهران همراه ما بودید. برای شما هم کارتون آرزوی توفیق روز افزون دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. آرزوی سلامتی با عاقبت بخیری برای کل هموطنان.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. خدا
حافظ.
خیلی سپاسگزارم به ما گوش کردید. تا این لحظه همون گونه که کارشناسان ما یادآور شدن، بهترین ناظر خود شما هستید. خرید مواد غذایی با قیمت‌های فعلی دقت نظر داشته باشید، از مراکزی خرید کنید که کارشون عرضه این گونه مواد غذایی هست و از مکان‌های متفرقه خریداری نفرمایید که دچار درد سر هم نشید و مشکلات مربوط به بیماری های گوارشی و البته مسمومیت های مواد غذایی و درد سرهایی که ممکنه که نبود رعایت مسائل بهداشتی برای شما به همراه داشته باشه. ممنونم که همراه ما بودید و به ما گوش کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنید. از باز کردن غیر ضروری درب یخچال،
انباشت مواد غذایی به صورت فشرده
خودداری فرمایید.
بیقرارم واسه چشمات، اون نگاهی که به یک دنیا میارزه. میخوام از تو بنویسم اما اسمت که میاد دستم میلرزه.